بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در خدمت استاد ارجمند، چهره ماندگار عرصه خوشنویسی کشور، جناب استاد نصرالله افجعی هستیم. من خیلی خرسندم که دقایقی رو در خدمت حضرت عالی هستم. خواهش میکنم در ابتدای امر، گرچه حضرت عالی شخصیتی برجسته و شناخته شده هستید و در عرصه خوشنویسی آثار شما در ایران و جهان مطرح هست و در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراوانی شرکت کردید، من میخوام که از زبان خود شما بشنوم که یه پیشینه مختصری از آثار و احوالتون رو بفهمید تا بعد وارد گفتگوی مفصلی بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نصرالله افشی هستم. حرفه خوشنویسی رو پیشه دارم و به قولی از من پرسیدند که از کی این کار شروع کردی. من گفتم از یادم نمیاد که از کی شروع نکردم. این یه آرمیست که تو ذهن من همیشه موج میزنه و من واقعا در از طفولیت به این کار فطرتا علاقمند بودم و بعد به مرور به دلیل اون چیزهایی که در سر راه هم قرار میگرفت، چه در مسائل تحت، در آبراه تحصیلی، چه در آبراه کاری، یعنی دوگانه کار کردن، هم کار هم تحصیل، این همیشه با من بوده، هم کار هم تحصیل. به تدریج خب کلاس های خوشنویسی رو از اونجایی که می شده نزد اساتید قدیمی از دیر زمان پیشه کردیم و تا به امروز هم هنوز فکر میکنم که
استاداتون کیا بودن. استاد اسمشون رو بگید بد نیست، و طرز کارشون چجوری بود، شیوه تدریسشون به چه وضع بود.
من بعد از این که دیپلومم رو گرفته بودم در یه فاصله ای با آقای کیمیا قلم آشنا شدم، مرحوم کیمیا قلم که یکی از خوشنویسان معاصر دور ما هستند. این آدم از زنجان آمده بود و خوشبختانه نزد استاد عربزاده مشغول کار بودند که من به دلیل اونجا آشنا شدم با ایشون و سالها نزد ایشون بودم، که هنوز هم تنینش وجود داره که پسرای زیادی داره هزار مشاور و اینا با من آشنا هستند و همیشه یادی از اون دوران میشه که پایه اصلی به کارگیری تعلیم دیدن من نزد یک استاد از اونجا شروع شد. و بعد در رفت آمدی که استاد علی اکبر کاوه بودند، کاوه شاگرد اماد کتاب بود، نزد آقای کاوه رفتم، منطقه این در سالهای 40 و 43 بود. به هر کجا، به هر استادی دستم میرسید نزد ایشون تلمز میکردم. بعد برای گرفتن مدرک تحصیلی خوشنویسی نزد استاد حسین میرخانی در انجمن خوشنویسان رفتم و چندین سال نزد ایشون بودم، تا اینکه بعد از فوت ایشون هم هنوز ما تلمز میکنیم از یادواره هایشون، از آثار ایشون و از تعلیماتی که ایشون به من میدادن.
فرزانگان
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم میخواست که نوشته هم چاپ بشه. از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه‌ای که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل طوری در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و کشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
بعد خب در کنار این کار تلاش و فعالیت خودمون بود و اون کار ما روزمره در همه جهات، چه در کار خصوصی، چه در کار فرهنگی و چه در کار بازار، که عمدتاً برای من یک تمرین خیلی جدی به حساب می آمد. ولی خب رسماً در کار فرهنگی نقاشی خط از سال 50 شروع کردم، خودم رو عرضه می‌کردم، به دلیل اینکه خیلی سالهای قبل از سال 30 می‌خواستم این کارا رو بکنم، اما هر چی می‌خواستم این کار رو بکنم فکر می‌کردم که زوده.
یعنی از 1130 1130
به بعد من تلاش اینو داشتم که در این کار شرکت بکنم و در سالهای 35-36 دیگه اوج این کار بود، به دلیل اینکه این برمیگرده به در سطح ایران به دلیل ورود مکاتب مختلف و ظهور این مکاتب مختلف نقاشی در دنیا و رخنش به ایران، نشتش به ایران، مثل مکاتب کوبیسم، امپرسیونیسم، سورئال و خیلی چیزای دیگه که در ایران هم خیلی پا گرفته بود و این تأثیر مستقیمی روی کار هنرمندان ما گذاشته بود، به خصوص در دانشکده هنرهای زیبا که این کارا عملا تدریس می شد، فرم ها و طراحی هایی که
از چه سالی تدریس می شد استاد به صورت
اکادمیک؟ از سالهای 35-34 به بعد رسما تدریس می شد، اصلا به دلیل اینکه اصلا مکتب کوبیسم خب تاثیرگذار روی دانشجو بود، برای اینکه دانشجو خودش ماجراجو بود و می خواست که این کارا رو انجام بده، یعنی گرایش خاصی داشت نسبت به این مسئله. و این اواخرش که دیگه به سالهای 50-51 رسیده بود، اون موقع مکتب وازرلی اون آرتینتیک و آب آرت و اون چیزایی که طراحی‌هایی که سینتیک انجام داده بود و در ایران خودش هم به ایران سفر کرده بود، وازرلی، ویکتور وازرلی، و بعد در ایران یه نمایشگاه گذاشت و کتابش خیلی دست بچه‌ها میگشت و تأثیر زیادی گذاشت که من خودم هم تحت تأثیر اون عوامل قرار گرفتم، نه به دلیل اینکه از پایه از ایشون یاد بگیرم یه چیزی رو برداشت بکنم.
فرزانگان،
ما در خطوط سنتی خودمون خطی داریم به اسم کوفی معقلی، یعنی بدوی ترین خط اسلامی ما هست که روبناهای اسلامی رو هم ما میبینیم، خط کوفی و بعد آجر چینی به عنوان کوفی معقلی مرسوم هست که در هنوز هم یا خط آجر چینی که در مسجد جامع و در مساجد تاریخی ما در یزد و کرمان و خیلی جاهای دیگر، یعنی حتی در تهران میبینیم که با این خط یا خط بنایی حروف آمیانش بود که میگفتن، به دلیل اینکه هر واحد آجر یک واحد هندسی بود برای معمار که اینا با این آجر چینی نوشتجاتی مینوشتن. و بعد وازرلی آمده بود برداشتی کرده بود از فرهنگ سنتی ایران، به قول یک کسی میگفتش که در یک نمایشگاهی از من پرسید که تو تحت تاثیر وازرلی این کارو کردی؟ گفتم نه، وازرلی از من تاثیر گرفته. گفت میتونی توضیح بدی؟ گفتم بله میتونم توضیح بدم. اینکه شما اگر یه سری به مسجد جامع اصفهان بزنید و بناهای تاریخی ما رو نگاه بکنید، حروفای آجر چینی ما رو میبینید که حتی اگر ما عکس هم نگیریم، اون پرسپکتیوی که در درون کار قرار گرفته ما میتونیم حس کنیم، ما میتونیم اونو طراحی بکنیم، ما حرف خودمونو زدیم، ما حرف دلمونو میزنیم، نه اون که یک غربی، یک مستشرق غربی انقدر باهوشه که میاد در ایران از ما کپی برداری میکنه و اون رو آنچنانتر به رخ ما میکشه و صادر میکنه به کشور ما.
حالا همینجا استاد راجع به طراحی فرمودید، چون مرز بین خوشنویسی و نقاشی خط و گرافیک، خب حضرت عالی به عنوان یک شخصیت برجسته که صاحب سبک هستید، در نقاشی خط مطرح هستید، این مرزش چگونه است؟ یعنی خوشنویس آیا باید نقاش هم باشه، طراح هم باشه، یا آگاهی داشته باشه؟ و کلا راجع به رشته نقاشی خط توضیح بفرمایید و بزرگان این رشته رو که حالا در پیشینه تاریخ فرهنگ ما وجود داشتن هم اشارتی بفرمایید.
نقاشی خط یک هنری نیست که امروزه ما ابداع کرده باشیم، در زمین زندگی ما وجود داشته و ما میتونیم بریم توضیح میدم که منتها هر زمان و هر قرنی و هر عهدی نوع خودش رو مطرح میکرده و بیشترین کاربردش در جامعه امروزی ماست که حالا با این توضیح خواهم داد. ما اگر بگیم در عمق تاریخ و بعد قارنشین ها رو مطرح بکنیم، میبینیم که با نداشتن صفات و زبان، با حرکت تصاویر حیوانات و تصاویری که قراردادی بود با خودشون حرف می زدن، بعد میام امروز به یک باره نگاه میکنیم میبینیم که زبانی تدوین شده برای ناشنوایان با حرکات و فرمها و علائم دست ها که روی پیشانی میزنن و حرکت میدن، اینا برای خودش یه الفبایی طراحی شده و ما میتونیم با اینا ارتباط برقرار بکنیم. از طرفی در مسئله فرهنگی ما میبینیم که در شناختن کتاب ها، پشت جلد ها، آنونس فیلم ها، ما باید به وسیله نقاشی خط یا طراحی خط که خودش در یک بخش گرافیک محیطی قرار گرفته، ما میتونیم ارتباط مستقیم با کشورهایی که زبان ما رو نمیدونن، ما میتونیم از اینجا با چینی ها ارتباط برقرار بکنیم با قرار دادن روی جلد و طراحی ها، و بعد بیام کاربردی ترش رو میبینیم. گرافیک رو طراحی میکنیم برای گرافیک رو برای ترافیک، و میبینیم که با علائم آثاری که ما در شناخت علائم راهنمایی رانندگی میذاریم، مردم بدون این که بدونن با خلاصه حرفهایی رو میشنوند و گوش میکنن و فرمانهایی رو به کار میگیرن در راهنمایی ها، در راه جاده ها و در درون شهری و بیرون شهری. اینه که زبان گرافیک زبانی است که در ترافیک خیلی مؤثر افتاده، و فراترش این که زبان خاصی شده همگیر در کره زمین، به دلیل اینکه شما اگر موبایلتون رو باز میکنید میبینید که هزارها علائم در کامپیوتر، هزارها علائم شما رو راهنمایی میکنه، همه نشانه هایی است که کلمات قصار رو فشرده کرده و به ما الفبا داده و یه چیزایی رو به ما تعلیم میده و ما راهنمایی میشیم از دیدن اون حرکات. این کاربرد خط در گرافیک این چیزاست که ما میتونیم در روی پشت جلدها و کتابها همه این علائم رو ببینیم.
استاد، پیشین نقاشی همونجور که اشاره فرمودید خب درازای زیادی داره، از بد به وجود انسان به قول حضرت عالی در غارها و غیره بوده، اما اگه بخوایم کمی وارد عرصه‌های جدیدتر و معاصر بشیم، مثلا اگر در حوزه خط نستعلیق یا شکسته و حالا به تعبیری خطوط سنتی، استادایی مثل امادالکتاب یا آقای میرخانی یا آقای استاد الکبر کاوه بودن، در هنر نقاشی خط چه افرادی در دوره معاصر جلودار بودن و حضرت عالی الان چه تفکیکی قائلید بین این رشته و رشته سنتی؟
در دوره هایی که عرض کردم در سالهای 30 به بعد در ایران میل به نقاشی خط زیاد شد. دلیل بارزش این همون ظهور مکاتب مدرن دنیا بود که در ایران هم رخنه کرده بود و ما رو از کلاسیک به طرف مدرن پیش برده بود و طراحی‌های خاصی مثل رئال رو تبدیل کرده بودیم به سورئال و اکسپرسیونیست و خیلی سبک‌های دیگه که از اروپا نشأت گرفت.
چطور تأثیر گذاشت رو خوشنویسی که اصلش خط و نوشتن؟
در خوشنویسی دو بخش وجود داره، دو ذهن وجود داره. یکی این که افرادی که 100% وفادار به سنت هستند و قانونشکن نیستند، اما یک کمی فراتر بریم آدمایی هستن که چون دست به طراحی دارن و حرکت رو بیشتر می‌پسندن، از پشت میز نشستن و با صرفاً قواعد خوشنویسی رو، نه اون که پوش کرده باشن به سنت، ولی فراتر نگاه میکنن و بازتر نگاه میکنن، رو میارن به نقاشی خط. در واقع اونها یک کسایی هستن که به نقاشی و طراحی هم احاطه داره دستشون، و اون کسا شامل افراد معدودی میشن که فراتر میرن و رنگ وارد میکنند و حتی خط رو از قواعد اصلی خط، از 5 تا نقطه به اوته نقطه نقطه کشیده خارج میشن و میان تا طراحی‌های بیرونی تر انجام میدن. اونا تعداد افراد معدودی بودن در جامعه ما که در این سالها خب افرادی بودن که هم نقاش بودن هم طراح بودن، حتی بعضی هاشون آرشیتکت بودن. اینا کارهایی رو انجام دادن که مورد استقبال جامعه قرار گرفت، نه 100%، بلکه فرم‌های مختلف و گوناگونش. و اینکه ما بیشتر هرچه زمان میگذشت با فرهنگ بیرونی هم بیشتر آشنا میشدیم و غربی ها هم با فرهنگ ما آشنا میشدن و پذیرش کارهای ما رو داشتند، این بود که ما خط رو به عنوان یک نقاشی مطرح کردیم. البته پدیده محض در ایران نبود، اینکه در همون سالها مثلا حدود 50 سال پیش هم در اروپا یا در امریکا کاری ندارم، ولی در جامعه اروپا که پیشینه بیشتری داشت حرکاتی لوگو رو انجام میدادن، یه تک حروفایی رو برای روی جلدها و فیلمها و بر صورت سرکاغذها اصلا به نام لترینگ، یعنی بازی با حروف، چند تا حروف رو با هم ترکیب میکردن. به خصوص آلمانی ها خیلی در این و ایتالیا های خیلی زیاد سنتی تر، و این کار در ایران هم معمول بود اما حرفه‌ای تر در اینجا انجام شد. باز تأسیس دانشکده گرافیک در دانشگاه تهران و اساتیدی که دست داشتن به این کار، کم کم حروف طراحی شده لوگو هم در ایران مرسوم شد. ما در زمان قاجار مثلا اگر یک روجرد می نوشتیم 100% سنتی انجام شد، نستعلیق شکست نستعلیق مطلقا انجام نمی شد، فقط نستعلیق. ما روزنامه های دستی که چاپ سنگی چاپ می شد به دست میرزا رضا کلهر چاپ می شد، همون سفرنامه خراسان رو که ناصرالدین شاه به سفر می رفت، روز به روز وقایع روز رو گزارش می دادند. میرزا رضا کلهر در رکاب، خب به دلیل علاقه‌ای که خودش به سفر امام رضا داشت، اینا رو روزانه می نوشت و بعد برمیگشت در مطبعه تهران چاپ سنگی می شد و ارائه می شد. همه نستعلیق محض بود. حتی روزنامه‌ای که مثلا در تهران چاپ می‌شد به نام یک نمره در روز چاپ می‌شد، اینا همه با دست و چاپسنگی انجام می‌شد که بعداً در طول زمان چاپسنگی روزنامه‌ای که تأسیس شد، روزنامه اطلاعات و کیهان، که بعداً اینا همه حروفچینی می‌کردند و بعد حروفچینی سربی می‌کردند. حروفچینی سربی بعداً تبدیل شد به اینترتایپ که مثل ماشین تایپ بود که در جا حروف رو می‌ریخت و روزنامه به چاپ می‌رسید. اما در بخش خوشنویسی مطلقاً به طور سنتی و اصیل در ایران، خب اساتید ما بزرگی داشتیم مثل استاد میرخانی ها که پدرشون اسد مرتضی برقانی بود و استاد علی اکبر کاوه که عمادالکتاب بود. عمادالکتاب در دوره‌ای بین پهلوی و قاجار زندگی می‌کرد، بخشی در اون رژیم و بخشی در این رژیم، و استاد علی اکبر کاوه از شاگردان بارز ایشون بود که استاد عماد نوشته بود که علی اکبر خان دست راست من هست.
فرزانگان.
و بعد به موازات استاد کاوه بوذری بود، استاد میرخانی ها بودن، حسن میرخانی و جواد شریفی پسر ملک الخطاطین. و بعد تأسیس انجمن خوشنویسان در سالهای 30 به بعد که دیگه تشکیل شد به یک هنرکده و بعد هنوز هم به اون شکل وجود داره، منتها گسترده تر.
حالا استاد این بحث نقاشی خط اگه بخوایم یک کمی ملموستر پی بگیریم و آغازش رو یکم رصد بکنیم، آیا برگرفته از اون سیامشخای همون استادان بود یا اینکه کسانی تأثیر گرافیک و هنرهای غربی رو روش لحاظ کردن و یک نهله جدید ایجاد کردن؟
کسانی در ایران نقاشی خط کردن که حتی ابداع کننده این بخش ظاهری قضیه بود که به نام آقای زنده رودی، یکی از کسانی بود که اصلا خوشنویس نبود، یا پیلارام یک خوشنویس نسبی بود، تقریبا خوشنویسی رده بالا رو نداشت ولی خوشنویس بود به هر صورت، که لازمش هست که
آقای محمود، استاد محمود زنده رودی،
محمود برادر کوچکیش ولی حسین زنده رودی،
استاد حسین زنده رودی
که الان هم در مشغول کار هستن، منتها سالیان سال که مقیم ایران نیستند، توی اروپا مثل که زندگی میکنن.
یعنی میشه گفت ایشون مبدع این رشته؟
نمیشه گفت، نه خیلی ایشون برای اینکه قبل از اون خیلی کسا بودن، حتی کسانی که نقاش بودن مثل صادق تبریزی کار مینیاتور و عصف و تراهینا میکرد، مینیاتور قلم میکرد، و صادق تبریزی مدعی است که من اختراع کردم، اما در یه وجهی قابل قبوله که جز کسانی بود که اولین تابلویی که با حروف در کنار هم گذاشت این میتونه مبدع باشه در این بخش، ولی در بخش زیربنایی نه. آقای احسایی بودن که اون موقع دانشجو بودن و بعد خب ایشون هم کارهای عمدتاً فرهنگی خوبی کردن که
استاد محمد احسایی،
محمد احسایی که از اساتید فعلی هم اصلا قابل احترام هستن از نظر فرهنگی که کاراشون یه شاخصه کاری داره، مستقلی داره و میتونیم ایشون هم به قدرت بگیم که میتونیم یه جمعی رو در نظر بگیریم، جمع مختصری رو که بگیم اینا مبدع بودند. ولی مبدع بودن در مقطع زمانی این 10 سال یا 30 سال گذشته است، در مجموع زیربنایی نه. زیربنایی
حالا همینجا استاد خود حضرت عالی هم خب به هر حال توی این نهله شخصیت برتر هستید و این دوستانم که نام بردید، اینها آیا اول کار سنتی هوشنویسی رو میکردن و بعد این تغییر سبک دادن، یا خود حضرت عالی مثلا اگه بخوایم از خود حضرت عالی بگیم کار قبلیتون آیا در اداد همون نهله های قبلی هوشنویسی بود و بعد یک دفعه شما تاثیر پذیرفتید از دیگران، یا خودتون به فکر
مطلقاً نمیشه گفت که تغییر رشته داد، اما این تو ضمیر ناخودآگاه ما بوده. من خیلی سالهای قبل که مثلا برگردم به سالهای 30-35 اون موقع هم نقاشی میکردم، من نقاشی رئال هم میکردم و طبیعت نقاشی میکردم، ولی این بازی با حروف رو ما داشتیم و به دلیل اینکه این میل رو داشتم که این دگرگونی حتی پیش میامد که در یه زمانی هم برای من یه نقد منفی نوشتن که ما دوست نداریم که خط رو به شکلی ببینیم که از سنت ما خارج شده، احترام داشتن. ولی فلسفه کار من چیز دیگه بود. من از همون سالها، سالهای 35 شروع کردم، در یه زمانی اتفاق بود، من خیلی دوست داشتم که هنوز هم فکر میکنم که کمتر کسی از کسان که نقاشی خط میکنن به دفرمی کردن خط عقیده ندارن و نظر ندارن، ولی من مدعی این کار هستم و مدافع این حقوق هستم به دلیل اینکه فلسفه و منطقی داره این کار. من قواعد حروف هست، مثلا 5 تا نقطه به اوته، 9 تا نقطه کشیده. من به شخصیت های اصلی خط کاری ندارم، من به تصاویر مجازی کار دارم. مثالی که بارس هستی میگم اینکه ما اگر در عکاسی بخوام فرض بکنیم که شخصی رو بخوام، من عکاسی یه بار میکردم، میدیدم که یه مجموعی رو داشتم عکس میگرفتم از آدمایی و دیدم که در تنگنای غروب سایه اینا روی ماسه های کنار دریا افتاده و من خود شخص رو فراموش کردم و از سایه ها عکس گرفتم. من با تصاویر مجازی، تصاویر جسم کار دارم. من اگر مثلا حروف رو کش و قوسی میدم و روی سطح نرم حجم تابش میدم، اون تصاویر مجازیه که من باشون کار میکنم و همین کار رو با خط کوفی معقلی من انجام دادم، همین خط خط آجرچینی، به این منظور که ما اگر از یک مناره مسجدی یک مقطعی رو در یک مربع از دیدگاه مربعی عکس بگیریم، این اون پرسپکتیوی که در این روی تابیدن شکل ها روی سطح نرم حجم ایجاد میشه، اونه که من باش کار دارم. من به اصل خط که در اونجا داره یک الفی رو ادا میکنه کار ندارم. با این خیلی کارهای دیگه میشه و موجهایی که انجام میشه و حجمهایی که میسازه، من از سطح به حجم کشیده شده کارم و الان هم که در سالهای جاری این کارها رو میکنم با همون حروف. حالا ممکنه حروف خط نسق باشه، ممکنه خط کوفی معقلی باشه، خطوط دیگه که هندسی باشه، یا اصلا حروف نستعلیق هم باشه. من اگر یک عین رو روی سطح نرم حجم میتابونم، تو اون پرسپکتیوی که قرار میگیره، اون تابشی که پیدا میکنه، یه منظور خاصه و یه برداشتی از اون دارم. ممکن میخوام یه تصاویر موجی رو القا بکنم، ممکن یک شکلی رو بخوام ترسیم بکنم، یه آبشاری رو بنا بکنم. اینا وسیله است برای من، برای اینکه من بتونم اون حرفمو بزنم، اون حروف رو، اون تصاویر رو من با الف با حرف میزنم.
بسیار عالی.
فرزانگان،
از زمان بچگی هم به نوشتن خیلی علاقه داشتم و دلم هم میخواست که نوشته هم چاپ بشه.
از نظر نبوغ فرق ما بین مغزها شاید از بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشه.
در شروحی که بر کتب قدما نوشتن تمام تکیهشون بر چه گفتن بود.
کتاب خطی تماس مستقیم داره با تاریخ علم ما.
قرآن یگانه منبع مطلق و بیچون و چرای تمام معارف اسلامی است.
پیاژه که با اوپنهایمر مشهور بود مفهوم زمان رو به توصیه اینشتین مورد بررسی قرار داده.
پیش از اذان صبح بنده این در تمام دوران عمرم من بیدار میشم.
اگر توفیق هست این بر اثر کار هست.
مرحوم استاد فاضل طوری در دوران تحصیلی در امر معاش سختی بسیار کشیده و چشیده است و 200 چندان این شاگرد بی‌نوایش.
کارهای علمی خودم رو در صبح زود انجام میدم.
دوست دارد دوست این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی.
شنوندگان محترم، ما در حال گفتگو با استاد نصرالله افجعی از شخصیت‌های برجسته عرصه خوشنویسی و از چهره‌های ماندگار این رشته هستیم. استاد، خواهش میکنم که یک مقداری هم وارد عرصه بازار بشیم. همونجور که اشاره فرمودید، شاید به دلیل ضرورت‌های مختلف اجتماعی ما از خط سنتی بخشیش رو عبور کردیم و به نقاشی خط رسیدیم. همچنان که اشاره فرمودید، خب حضرت عالی هم به عنوان یکی از شخصیت‌هایی که در این رشته سهم و نقش بسیار پررنگی داشتن مطرح بوده و هستید. اخیراً کارهای شما در نمایشگاه‌های مختلف از جمله کریستی مطرح شده و به قیمت‌های بسیار بالایی فروش رفته. آیا رابطه اقتصاد هنر رو یه رابطه سالم می‌دونید و اصلا تأثیر و تأثیرات این مقوله رو چگونه می‌بینید؟ آیا کار خوشنویسی باید به خونه‌های مردم بره یا باید تو گالری‌ها و تو موزه‌ها بیشتر مطرح باشه و کلا نقش اقتصاد و بحث بازار در این رشته الان موقعیت چگونه است؟
مورد سوء استفاده البته نباید قرار بگیره، اما اون که خط و خوشنویسی یا طراحی و نقاشی خط به نوعیش که فاخر باشه و حساب شده باشه از هر جهت، از لحاظ ترکیب بندی، از لحاظ کمپوزیشن، از لحاظ رنگ و بخش فرهنگی خیلی قوی داشته باشه و مطلب خاصی در عمق داشته باشه، اینا میتونه جایگاهش در موزه هاست. باید حتماً جز آثار ماندنی قرار میگیره. همونطور که خط نستعلیق میرزا غلام رضا رو اگر ما داشته باشیم باید حتما دورش رو طلا بگیریم و در موزه جای بدیم. خط فرق نمیکنه چه امروزی چه دیروزی، باید به هر صورت نوع نفیسش جایگاه موزه خودش رو با تشخیص کارشناسان خودش در موزه جای بگیره. در ایران هم انجام شده و فرق نمی کنه چه در دنیا، موزه های دنیا و چه در موزه های داخلی قرار بگیره، این لازمه کار هست. اما یه وقت سوء استفاده های قرار میگیره، اون تجار و سرمایه‌دارا و کلکتورایی که هستن که بهره برداری میکنن، حالا نمیشه اسمش هم گذاشت سوء استفاده، به صورت این حق مسلم یه سرمایه گذاری است که به عنوان یک کالا به این کار نگاه بکنه و اندوخته بکنه و زمان رو در نظر بگیره و با تجربه از زمان بدونه که اگر من سرمایه گذاری رو این بخش بکنم منافع مادی خواهد داشت. و در این راه مؤسسات بزرگی تأسیس میشن به عنوان حراج ها. حالا اینا مرکزیت اروپا رو میتونه داشته باشه، مرکزیت آسیایی رو هم میتونه داشته باشه که هم در دنیا در چند نقطه جهان معروفیت داره انجام میشه، چه در داخل ایران هم پا گرفته و این کار انجام میشه. اما کارشناسان موزه های دنیا هم دست اندر کار هستند. اونا دوربین میندازند و سعی میکنن که در هر کجای دنیا هر جنس نفیسی گیر بیارن و بدونن که مورد استفاده قرار میگیره برای طول زمان و منافعی داشته باشه، چه از نظر نگهداری موزه ای چه از نظر منافع مالی، روی میارن و به این کار دست میزنن. در ایران هم اتفاق افتاده و یک وضع نابسامانی شکل گرفت از نظر گالریدارها، چون در گالری های تهران من دلبستگی خاصی به گالری های داخلی ندارم، نه اینکه اینا هموطن من هستن، اما کاربردهای داخلی نوع دیگریه و کاربردهای بیرونی نوع دیگری.